شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه ایتالیا میگوید توافق هسته‌ای وین فرصتی برای جبران روابط اقتصادی با ایران است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بخش جهانی شبکه تلویزیونی بی بی سی مجوز فعالیت یک هفته ای داد. و روسیه از افزایش نفوذ گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه ابراز نگرانی کرد. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا روز سه‌شنبه همراه با فدریکا گویدی وزیر توسعه اقتصادی این کشور برای سفری دو روزه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای جنتیلونی در آستانه سفر به تهران توافق هسته‌ای را فرصتی برای جبران روابط اقتصادی ایتالیا با ایران خوانده بود. او اشاره کرده بود که هدف ایتالیا این است که دوباره به اولین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا تبدیل شود. وزیر خارجه ایتالیا همچنین ابراز امیدواری کرده بود که ایران و اتحادیه اروپا بتوانند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی و شکست دادن تروریسم همکاری مثبتی داشته باشند. پس از توافق هسته‌ای وین، وزیران خارجه فرانسه و صربستان و نیز قائم مقام صدر اعظم آلمان به ایران سفر کردند. اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگویند رأی کافی در اختیار دارند تا مانع از تصویب توافق هسته‌ای با ایران در این مجلس شوند. مجلس نمایندگان آمریکا 434 عضو دارد و به گفته پیتر راسکام تا کنون 218 تن از جمهوری‌خواهان گفتند به این توافق رأی منفی می‌دهند. با این حال جمهوری‌خواهان برای پرهیز از وتوی رئیس جمهوری باید دو سوم آرا یعنی 290 رأی داشته باشند. آقای راسکام روز دوشنبه گفت زمان به سود توافق نیست و هرچه می‌گذرد نمایندگان بیشتر پی می‌برند که این توافق یک اشتباه تاریخی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که هر مصوبه کنگره را که مانع از اجرای توافق هسته‌ای با ایران باشد وتو خواهد کرد. رأی گیری در مجلس نمایندگان آمریکا قرار است 26 شهریور ماه انجام گیرد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه از صدور مجوز یک هفته‌ای فعالیت برای بخش جهانی شبکه تلویزیونی بی بی سی در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، حسین نوشابادی اضافه کرد که این مجوز یک هفته‌ای برای انجام یک گزارش خاص صادر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نوشابادی گفت که بر اساس این مجوز که مربوط به هفته آخر مرداد است، یک تیم خبری هلندی با مجوز فعالیت برای بخش جهانی بی بی سی و با هدف تهیه گزارش‌هایی درباره موضوع هسته‌ای به ایران خواهند آمد. او افزود این موضوع با رعایت تمامی جوانب امنیتی و با تاکید بر دوری از سیاه‌نمایی و صرفاً در جهت انعکاس واقعیت‌ها درباره موضوع هسته‌ای خواهد بود. در این میان به نوشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد که دفتر بی بی سی فارسی همچنان اجازه فعالیت در ایران ندارد. سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد که روسیه از افزایش نفوذ گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه نگران است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دمیتری پسکوف با توصیف گروه حکومت اسلامی به عنوان سازمانی تروریستی خواستار همکاری بین‌المللی برای برخورد با این گروه شد. او گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بارها در گفتگوهایش با همتایان خود در اروپا و آمریکا بر لزوم این همکاری تاکید کرده است. سخنگوی کرملین همچنین با اشاره به آنچه تلاش برخی کشورها برای برکناری حکومت کنونی سوریه نامید، گفت که این اقدام فقط راه را برای نفوذ بیشتر تروریست‌ها باز می‌کند. مسکو از حامیان حکومت بشار اسد به شمار می‌رود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در 4 نشریه عرب زبان از ضرورت تشکیل مجمعی منطقه‌ای برای رسیدگی به بحران‌های خاورمیانه سخن گفته است. این مقاله در حالی منتشر شد که معاون وزیر امور خارجه حسین امیر عبداللهیان هم روز دوشنبه از دریافت نشانه‌های مثبت از سوی ریاض خبر داد. در همین باره هانا کاویانی با حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آلمان گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که پیشنهاد آقای ظریف با توجه به شرایط موجود تا چه حد واقع بینانه به نظر میرسه. حبیب حسینی فرد:
به به نظر میاد یه خواست یه مقدار بزرگیه که آقای ظریف عنوان میکنن. در نظرم بگیریم که این کشورهای منطقه هر کدوم منافع و نظرات خاص خودشونو دارن و لزوما همه با مشکلات صلاح یک دستی با ایران ندارند. از این جهت شاید نهایتا باز هم مسائل ایران با کشورهای منطقه نه در چارچوب یک مجمع عمومی بلکه در همین مناسبات دوسویه‌ای که میتونه برقرار بکنه، نشانه‌هایی از تفاهم و اعتماد سازی که میتونه بفرسه، قابل حل باشه. در نظرم بگیریم که فرض کنیم در همین کشورهای خلیج فارس منطقه ما اصولا برخورد قطر، برخورد کویت، حتی امارات نسبت فرض کنیم به این توافق هسته‌ای چیز متفاوتی بود تا فرض کنیم عربستان و کشورهای از این دست. از این جهت به نظر میاد که صرف نظر از اینکه خود عربستان و کشورهای از این دست هم همچنان منتظرن ببینن معادلات سیاسی در درون آمریکا به خصوص راجع به توافق هسته‌ای به کدوم طرف میره، چقدر کنگره موفق میشه، ولی این دوره که بگذره با توجه به برخی نشانه‌ها و علائم که به نظر میاد رهبری عربستان هم میداره میره که یه سری مسائل حل بکنه، میشه گفت که اگر دستگاه دیپلماسی ایران هم قوی عمل بکنه، بخشی از این اختیاراتی که به نهادهای دیگه واگذار شده ظرف این سالها رو بگیره و خودش با ابتکار عمل بیشتری در عرصه منطقه عمل بکنه، موفق‌تره تا اینکه لزوماً به یک مثلا نهادهایی مثل این مجمع منطقه‌ای بخواد اتکا بکنه.
هفته گذشته آقای حسینی فرد وبسایت المانیتور از اتحادیه اروپا خواسته بود در این باره اظهار نظر بکنه و اینکه آیا مثلا یک ساختاری مثل 5 به علاوه 1 بتونه کمک بکنه به روند گفتگوها در خاورمیانه بین کشورهای مثل ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، که اتحادیه اروپا گفته بود هنوز زوده در این زمینه صحبت کردن. به نظرتون آیا امکان داره که یک گفتگوی چند وجهی، نه الزاماً فقط منطقه‌ای، بتونه کمک بکنه به روند گفتگوها و پیدا کردن راه حل سیاسی برای بحران‌های خاورمیانه؟
که هم لازمه هم به نفع کشورهای غربیه که این مسائل درون منطقه حل بشه. در نظرم بگیریم که ما بهترین دوره مناسبات بین ایران و عربستان رو زمانی داشتیم که آمریکا تا حدودی اون سال 50 تا 57 که انقلاب شد رو رابطه ایران و عربستان رو تا حدودی مدیریت میکرد یا سعی میکرد که هماهنگی باشه و این دو کشور علی‌رغم رقابت‌های پنهانشون بتونن با هم همکاری بکنن. الان هم اگر این توافق هسته‌ای پروندهش به نوعی بسته بشه و وارد این مرحله جدیدی بشه، کشور اروپایی هم از نفوذشون استفاده بکنن و نخوان این کشورها رو علیه هم به کار بگیرن برای تامین منافعشون، اینها اهرمای بسیار خوبیه که یک ساختارهای امنیت جمعی در منطقه وجود بیاد، حل مسائل همه به صورت مشترک ببینن. منتها یک عاملی که به خصوص در رابطه با ایران میتونه عمل بکنه و مناسباتش رو با غرب بیش از پیش به اصطلاح روان بکنه و روی ریل‌های روانی بندازه، نوع رابطه ایران با اسرائیل. یعنی مادامی که ایران در رابطه با اسرائیل همچنان شعار نابودی رو کنار نگذاشته، لزومی هم نداره که حتما فوری مناسبات برقرار کنه یا به رسمیت بشناسه این کشور رو، ولی شعار نابودی هم اصولا یک معنی بزرگ در اینه که مناسبات ایران و غرب یک مقدار جهش بکنه به مسیر خیلی بهتری بیفته و طبیعتا از اون غربی ها هم بتونن در منطقه ابتکار عمل بیشتری داشته باشن و کشورهای مختلف رو گرد هم بیارن. از این جهت این حرفی که المانیتور زده آنچنان هم دور از انتظار نیست، ولی همونطور گفته شد منوط به اینکه برخی پیش زمینه ها برخی پیش شرط ها تامین بشه براش.
از پیش شرط صحبت میکنید آقای حسینی فرد، یکی از شروطی که آقای ظریف به عنوان اصول گفتگوی منطقه‌ای مطرح کرده تو مقاله‌ای که نوشته درباره دخالت نکردن در امور داخلی سایر کشورهای منطقه است. به نظرتون این صحبت در تناقض با صحبت‌های رهبر ایران نیست که هفته گذشته پس از دستیابی به توافق گفته بود که ایران اصول خودش رو تغییر نمیده و همچنان به فعالیت‌هایی که در منطقه داره ادامه میده؟
نه تنها مخالف اون صحبته، بلکه مخالف یا متضاد با تجربه جاری خب سیاست خارجی ایران تو منطقه هم هستش. همه کشورها دارن دخالت میکنن، از ترکیه بگیریم تا عربستان سعودی، همه فکر میکنن که در حال حاضر عرصه نفوذشون رو دارن از طریق امنیتی و تسلیحاتی پیش میبرند و ایران هم چه با حضور گسترده‌اش در عراق، چه ایستادگیش در کنار به اصطلاح حکومت سوریه، چه نوع همکاریه که با حزب الله در عرصه یمن داره، و برخی تبلیغات، حداقل میشه عرصه تبلیغاتی که در مسائل یمن یا بحرین دنبال میکنه، عملا نقش و پررنگی داره در این کشورها. اینا حرف آقای ظریف به اصطلاح میگن ناقض چیزی که عملا ایران داره در صحنه عملی پیش میبره. واقعیتش اینه که نمیشه برای این کشورهای مختلف از جمله ایران حوزه نفوذش رو محدود کرد یا به این کشور یا اون کشور گفت که شما در این کشور حوزه نفوذ نداشته باش. از سر نحوه مثلا تحقق این حوزه نفوذ و تأثیری که این کشورها میذارن، اگر سر این مسائل بتونن صحبت بکنن و به نوعی در نظر بگیرن منافع و مسائل هم دیگر کشور مختلف در این کانونهای بحران، و در این حال حق مردم این کشورها هم در نظر بگیرن که اونها هم در نهایت باید حرف بزنن که ساختار سیاسیشون به کدوم طرف بره، چه شکلی بگیره، شاید مسائل به اصطلاح به طرف حل بره یا مقدار مثلا تلفیق بشه فضا و راه حلی پیدا بشه. همونطور ما الان میبینیم یواش یواش در مورد سوریه و تا حدودی یمن هم به نظر میاد که همه طرف ها دارن به یک همچین راه حلی میرسن.
گفتگویی بود که شنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان، که در ارتباط با پیشنهاد محمد جواد ظریف در مقاله هایی که برای 4 نشریه عرب زبان نوشته و از ضرورت تشکیل مجمعی منطقه‌ای برای رسیدگی به بحران های خاورمیانه سخن گفته. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید با ما در میون بگذارید. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر. همونطور که در خبرها شنیدید، وزیر خارجه ایتالیا هم به ایران رفته تا دیداری داشته باشه با مقام های ایرانی. شماری از دیپلمات ها و رؤسای شرکت های اقتصادی طی روزهای گذشته با سفر به تهران به بررسی امکان سرمایه‌گذاری در ایران پرداختند. بشنویم گفتگوی رضا ولیزاده با فریدون خاوند رو در همین زمینه.
تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر توسعه طبعا به نوع و هدف‌های سرمایه‌گذاری بستگی داره. اگر شرکت خارجی فقط به فعالیت‌های سوداگرانه کوتاه مدت با سوددهی زیاد علاقه نشون بده و هر زمان که اراده کرد بتونه سرمایه‌گذاری‌هاش رو از کشور خارج بکنه، طبعا نمیتونه نقش مثبتی در توسعه داشته باشه. آنچه به سود کشور هست سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در عرصه‌های صنعتی و خدماتی است. سرمایه‌گذاری که دارایی، تکنولوژی و توانایی‌های فنی و بازرگانی خودش رو برای یک دوره کم و بیش طولانی به ایران بیاره، فرصت‌های شغلی به وجود بیاره، به تنوع اقتصاد و تجارت خارجی کشور کمک بکنه و محرک راهیابی ایران به بازارهای جهانی باشه، طبعا میتونه نقش بسیار مثبتی داشته باشه در توسعه ایران.
شماری از رسانه‌های منتقد حسن روحانی میگن که دولت 11 با الهام گرفتن از نظریه پردازان نئولیبرال میخواد اقتصاد ایران رو زیر نفوذ شرکت‌های بین‌المللی ببره. این منتقدان میگن که سرمایه‌گذاران خارجی تنها به فکر منافع خودشون هستن و به توسعه کشور علاقه ندارن.
کسانی که میگن شرکت‌های خارجی فقط به منافع خودشون فکر میکنن کاملا درست میگن. هدف سرمایه‌گذار خارجی طبعا کمک به توسعه ایران نیست. سرمایه‌گذار خارجی حتی به فکر منافع کشور مطبوع خودش هم نیست. او فقط از منافع خودش دفاع میکنه و نقشش هم همینه. منتها در خیلی موارد منافع سرمایه‌گذار خارجی با منافع کشور میزبان منطبق است. اگر جز این بود چینی ها و هندی ها و برزیلی ها و غیره برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی سر و دست نمیشکستند.
آقای خاوند، به نظرتون تلاش دولت 11 برای جذب سرمایه‌های خارجی با چه موانعی روبروه؟
ایران بر پایه آمار سازمان آنکتا در سال 2014 فقط حدود 2 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده که تازه خیلی از منابع کارشناسی ایران هم رقم واقعی رو کمتر میدونن. در زمینه‌های نفت و گاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط بعد از لغو تحریم ها نسبتاً آسون هست، ولی در عرصه های دیگر که سرمایه گذاری واقعاً میتونه شغل به وجود بیاره، از توریسم گرفته تا ایجاد سوپرمارکت و مشارکت در بخش های صنعتی، سرمایه‌گذاران خارجی با همون مشکلاتی روبرو هستند که محافل کسب و کار داخلی. از جمله یکی از موانع بسیار جدی بر سر جذب سرمایه‌های خارجی فساد گسترده‌ای است که دستگاه‌های اداری ایران رو در بر گرفته و متأسفانه در برخی از ادارات برای هر مهر یا امضا از سرمایه گذار چه داخلی باشه و چه خارجی رشوه مطالبه میشه.
فریدون خاوند بود که با ما سخن میگفت.